أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الموقف الخامس في كونه تعالى حيا. بعد از بحث مبسوط پیرامون علم و قدرت، الان بحث را در حیات متمرکز کردن. و وقتی مسئله حیات حق تعالی و حی بودن حق تعالی تبیین شد، اونگاه معلوم می شود که چطور مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه اول بحث علم را مطرح کردن، بعد بحث قدرت را و بعد بحث حیات را. راه اثبات این که خدای سبحان حی است اموری را مطرح می کنن. اول باید اثبات بشود که حیات وصف وجودی و وصف کمالی است، نه عدمی و نقصی. آنگاه که کمال فل جمله شد، باید آن را طوری تبیین کرد که بل جمله بشود. نه تنها کمال بل جمله بشود، یعنی آن را از نقص مادی منزه نمود و آن را از نقص ماهوی مبرا نمود، آن را از هر گونه ترکب و معدودیت و تغییر منزه نمود. وقتی به حد اطلاق وجودی رسید، توان آن را دارد که وصف خدای سبحان قرار بگیرد. یعنی حیات مادامی که همراه با نقص مادی یا نقص ماهوی و ترکب و معدودیت و تغییر بود، نمی شود وصف خدای سبحان باشد. وقتی به اطلاق وجودی رسید، توان آن را دارد که وصف خدای سبحان قرار بگیرد. امر اول این که حیات یک امر وجودی کمالی است و ما از حیات درک کمالی داریم، تردیدی در اون نیست. این حیات در برابر موت قرار می گیرد که موت یک امر زوالی است. حیات در مقابل موت. پس حیات از اون جهت که در برابر موت است و یک امر وجودی است و مبرای از عدم است، فی الجمله خیر است. و این که موجودات حی و ما آنها را زنده می دانیم، درباره موجوداتی که حیات دارند و ما آنها را زنده می دانیم، حیاتشان عبارت از آن است که ادراکی دارند و کاری انجام می دهند. یعنی ادراک، علم و فعل. حیات اونها عین ادراک اونها نیست. حیات اونها عین فاعلیت اونها نیست. حیات اون حیثیت وجودی است که از او این دو اثر، یعنی علم و ادراک و فعل و عمل، حیات اون حیثیت وجودی است که از او اثر علم و عمل، ادراک و فعل، این دو اثر شاخص هماهنگ استنباط می شود. اگر حیات مبدأ علم و فعل شد، یعنی مبدأی است که علم را، حیات مبدأی است که علم را سایه افکن فعل می کند و فعل را تحت پوشش علم محقق می دارد، این حیات دارای درجاتی خواهد بود، زیرا لازمه این حیات علم است و فعل. اولین درجه حیات از آن موجوداتی است که علمشان در حد احساس و فعلشان در حد تحریک است. و اگر موجودی علمش از احساس بالاتر بود و فعلش از تحریک قوی تر بود، اون مبدأ وجودی که علم و فعل را هماهنگ می کند، یعنی حیات، در اون موجود قوی تر خواهد بود. یقیناً این موجود حیات برتری خواهد داشت. و اگر یک موجودی علمش عین فعل بود، که در اینجا از او تعبیر میکنم به قدرت، اگر یک موجودی علمش عین قدرت او بود و قدرتش عین علم او بود و در نتیجه مبدأ علمیش از مبدأ عملیش جدا نبود و مبدأ علمیش از مبدأ عملی جدا نبود، این موجود اولاست به حیات و یقیناً از حیات برتری برخوردار خواهد بود. حیات متعارف درباره حیوانات، همونطوری که علم و فعل، علم و قدرت از هم جداست، علم و فعل از ذات نیز جداست. علمشان زائد بر ذات و قدرت که مبدأ فعل است هم زائد بر ذات است. ولی اگر موجودی علمش عین قدرت او بود و علم و قدرتش عین ذات او بود، او اولاست به حیات. لذا در دو موقف قبل، یعنی در موقف علم باری تعالی و قدرت باری تعالی، ثابت شد که علم ذات اقدس اله، علم ذاتیش عین ذات اوست و قدرت ذاتیش عین ذات اوست. این علم و قدرتی که عین همند و عین ذاتند، پس اون مبدأ این علم و حیات، این علم و قدرت که حیات نام دارد، این موجود به حیات سزاوارتر است، لذا خدای سبحان می شود هو الحی الذی لا یموت. وقتی ما می توانیم بحث حیات حق تعالی را تعلیل بکنیم، چون مبدأ علم و قدرت است، هر موجودی که علم و قدرت دارند مبدأ علم و قدرت اونها حیات است، و چون علم و قدرت موجودات در یک سطح نیستند، هر موجودی که علم و قدرتش عین هم بود و عین ذات بود، حیات هم عین ذات او خواهد بود. بر این اساس ثابت می شود که خداوند سبحان هو الحی. تا برسیم به بحث توحید در اسم شریف الحی، می فرماد الموقف الخامس فی کونه تعالی حیاً. الحیات التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بإدراک و فعل. فرماید حیاتی که در ما انسانها و مانند ما انسانها در این عالم هست، این حیات بدون ادراک و فعل تمام نخواهد بود. حیات آنجاست که ادراک و فعل باشد. الحیات التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بإدراك و فعل. حیات ادراک نیست، حیات فعل نیست، حیات مجموع ادراک و فعل هم نیست، بلکه حیات اون حیثیت وجودی است که از اون حیثیت وجودی علم و فعل هماهنگ نشأت می‌گیرد. الحیات التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بإدراك و فعل، والإدراك في حق اکثر الحيوانات لا یکون غیر الاحساس. خب این مطلب در بحث‌های گوناگون مبسوطاً گذشته است که ادراک انها و انواعی دارد. 5 نوع ادراک برای انسان مطرح است که انسان میتواند در سیر تکاملیش که از عقل حیولانی شروع می شود، بالعقل ملکه و بالعقل بالفعل تا می رسد به عقل مستفاد، می تواند 5 مرحله از ادراک داشته باشد. اولین مرحله ادراک حسی است، بالاتر از او ادراک مثالی است، بالاتر از او ادراک عقلی است، بالاتر از او ادراک قلبی است و بالاتر از او ادراک وحیانی است. اما اون چی که در همه حیوانات در حد حیوانات هست، ادراکات اونها ادراکات مرحله اول حسی است. با حواسشون موجودات محسوس را ادراک میکنن. والادراک فی حق اکثر الحیوانات لا یکون غیر الاحساس. اینا ادراک بالاتر از ادراک احساسی ندارن. و کذا الفعل لا یکون الا التعریک المکانی. فعلی هم که در اکثر حیوانات هست، فعل اونها غیر از تعریک مکانی نیست. این تعریک مکانی از علم نشأت نمی گیرد، از شوق نشأت می گیرد. و کذا الفعل لا یکون الا تعریک المکانی. که این تعریف مکانی المنبعث عن الشوق، این تعریف مکانی از علم نشأت نمیگیرد، اون شوق است که منبعث از شوق است این حرکت. و هازان الاثران، این دو اثر یعنی ادراک و تحریک، ادراک حسی و فعل تحریکی، منبعثان عن قوتین مختلفتین، این دو اثر منبعث می شوند از دو قوه مختلف، احداهما مدرکتون و الاخرى محرکه، این دو قوه یکی مبدا علم است و دیگری مبدا عمل، احداهما مدرکه قوه ادراکی و دوم قوه تحریکی، لذا قوای ادراکی و قوای تحریکی در همه حیوانات وجود دارد. حالا از این بالاتر، پس حیات گفتیم اون حیثیت وجودی است که از آن حیثیت وجودی علم و فعل هماهنگ نشأت می‌گیرد. چون این علم و فعل مراتب دارند، اون حیات هم درجات خواهد داشت. خب این برای اکثر حیوانات. حالا می‌فرماد از این بالاتر، فمن کان ادراکه، اون موجودی که ادراک او از ادراک حسی و احساسی بالاتر باشد، و من کان ادراکه اشرف من الاحساس که تعقل و نعوهی، ادراک احساسی نداشته باشد بالاتر، مثل تعقل و مانند تعقل باشد، تخیل، توهم، تعقل، بلاز قوه ادراکی، ادراک او اگر یک موجودی بالاتر از ادراک حسی بود. و کان فعله ارفع من مباشرت تحریک، و فعل او هم در حد تحریک نبود، بالاتر از مباشرت تحریک بود، فعلش هم منزه از مباشرت با ماده بود، یعنی ایشون بدون مباشرت ماده کاری از او ساخته میشه. اگر موجودی کان ادراکه اشرف من الاحساس و کان فعله ارفع من مباشرت تحریک کل ابدا و شبهی، که کارهاییست که بدون مباشرت ماده است، این موجود که ادراکش اشرف از احساس و فعلش ارفع از مباشرت تحریک، لکان اولا به اطلاق اسم الحیات علیه به حسب المعنا، این موجود برای این موجود اسم حیات را اطلاق بکنیم اولاست نسبت به موجودات مادونشون، لکان اولا به اطلاق اسم الحیات علیه به حسب المعنا، چون در حقیقت حیات، چون در حقیقت حیات این مرحله لفظ اخذ نشده، لفظ برای اون معنا وضع شده است، خصوصیت مصداق گاهی ضعیف است، گاهی متوسط است و گاهی قوی، هیچ کدوم از اون خصوصیت‌های مصادیق در معنا و مفهوم حیات اخذ نشده. در اون موجوداتی هم که حیاتشون ضعیف است، چون ادراکشون در حد احساس و فعلشون در حد تحریک مکانی است، خب اونجا هم اطلاق حیات می شود. برای موجوداتی که بالاتر از اینا هستند، در حد متوسطند، اطلاق حیات می شود. برای موجوداتی که عرفه از همه اینا باشن بازم اطلاق اسم حیات می شود، چون هیچ یک از خصوصیات قوت و ضعف حیات در لفظ حیات اخذ نشده است. لذا می فرماد برای این موجودی که بالاتر است اطلاق اسم حیات اولاست. حالا یه مرحله بالاتر، اگر یک موجودی در اثر کمال وجودیش علمش عین فعل بود در مقام فعل و مبدأ علم عین مبدأ قدرت بود در مقام ذات، این موجود اولاست به حیات، اطلاق حیات برای چنین موجودی اولاست. ثم اذا کان نفس و ماه و مبدأ و ادراکهی به عینهی نفس ماه و مبدأ و فعلهی من غیر تغایرن حتی یکون ادراکهو به عینهی فعلهو و ابداعهو لکان ایزن احق به هذا الاسم لبراعتهی ان ترکیب. می فرماد الله ثم از این مرحله بالاتر، وقتی موجودی را داشته باشیم که اذا کان نفس و ماه و مبدا و ادراکهی به عینهی نفس ماه و مبدا و فعلهی، یعنی مبدا ادراک او عین مبدا قدرت اوست، قدرت او عین ادراک اوست، قدرت و ادراک او عین ذات اوست. اذا کان موجودی که نفس و ماه و مبدأ و ادراکهی به عینهی نفس ماه و مبدأ و فعلهی باشد بدون مغایرت، تغایر مفهومی داشتن دارند ولی تغایر مصداقی نداشته باشند، حتی یکون ادراکهو به عینهی فعلهو و ابداعهو، به طوری که ادراکهو عین فعل و ابداع اوست، یعنی علم او عین قدرت اوست. خب یک موجود این چنینی لکان ایزن احق به هذا الاسم، برای اسم حیات اطلاق حیات برای چنین موجودی نسبت به موجود بالاتر هم اولاست. پس تا اینجا سه مرحله برای حیات قائل شدیم: مرحله حیات حیوانی مادی، مرحله حیات برای مجردات و مفارقات، و مرحله حیات برای ذات اقدس اله. خب چرا برای این موجود اطلاق اسم حیات احق است؟ می فرماد لبراعتهی ان ترکیب، چون این موجود مرکب نیست، مبرای از ترکیب است، برای اینکه از ترکیب و مستلزمون للامکان والافتقار، چون هر موجود مرکبی لازمه ترکب امکان او و افتقار اوست، چون هر موجود مرکبی نیازمند به اجزای خودش هست و تا این اجزای او تکمیل نشوند او در حد امکان است. از ترکیب و مستلزمون للامکان والافتقار، و هر موجودی که ممکن بود و نیازمند بود لاحتیاج مرکب فی قوام وجودهی الى غیره، چون هر موجودی که مرکب بود در قوام وجودیش به غیر خودش احتیاج دارد، ول امکانو ضربون من العدم المقابل للوجود. پس بنابراین امکان یک نوع از عدم است در مقابل وجود، ول موت و الموت مقابل للحیات، یعنی امکان ضربون من الموت المقابل للحیات، امکان یک نوع موت است در مقابل حیات. و دسور یعنی و الامکان و ضربون من الدسور المقابل للبقا، امکان یک نوع عدم است چون لا ضرورت است. این تعبیری که مرحوم صدرالمتعلین اینجا درباره امکان دارند به یک نکته مهم قابل توجه در تفکر مرحوم صدرالمتعلین و حکمت متعالیه اینجا ضرورت پیدا میکند دانستنش، و آن این است که چون موجود ممکن ذاتاً فقیر است و به وسیله غیر مستقنی می شود، قهرن یک تحولی از درون به بیرون خواهد داشت. یعنی یک ممکن که بخواد موجود بشود در حقیقت تحولی از درون به بیرون دارد. در تعبیرات مرحوم صدرالمتعلین به استثنای مبدا و معاد یا شواهد ربوبی، جایی از امکان ذاتی به عنوان حرکت یاد نکردند. فقط در همون مبدا و معاد یا شواهد ربوبی است که از امکان ذاتی به حرکت یاد کرده است. خیلی نکته دقیقی است که حرکت به این معنا در سراسر جهان امکان وجود دارد، گرچه حرکت به معنای متعارف مخصوص عالم طبیعت است، اما حرکت به معنای تحول ذاتی از امکان ذاتی به وجوب غیری، حرکت به معنای تحول ذاتی از امکان ذاتی به وجوب غیری، این فراگیر خواهد بود. کل جهان امکان این حرکت را دارند، این تحول را دارند. حرکت به معنای تحول ذاتی از امکان ذاتی به وجوب غیری، این فراگیر کل جهان امکانی است. در این جای اسفار هم تعبیر ملایمی اون معنا را دارد که اون معنا را بیان می کند. اینجا می فرمایند برای صدرالمتعلین، هرچی که ممکن است یک دگرگونی دارد، زیرا باید این فقدان ذاتی را به وسیله وجدان غیری ترمیم کند. ذاتاً فاقد است، به وسیله غیر واجد می شود. این از فقدان به این وجدان که تحول است، این تحول را از او تعبیر میکنن به حرکت. پس حرکت به معنای تحول موجودات، این مربوط به سراسر عالم امکان است. همه موجوداتی که دارای امکان ذاتی اند، برای اینکه از امکان ذاتی به مرحله ضرورت غیری و وجوب غیری برسند، این تحول در اونها راه دارد و به این معنا حرکت در اونها راه دارد. لذا در اینجا فرمود والامکانو ضرب من العدم المقابل للوجود والموت المقابل للحیات و دسور المقابل للبقا. این رو در اینجا یعنی در این قسمت اسفار با این بیان مناسب فرمون، اما در شواهد ربوبی و یا در همون مبدأ و معاد صریحاً اونجا از این تحول به حرکت یاد کرده است. اونگاه می فرمد تا اینجا بحث به صورت یعنی مقدمه بود، حالا می فرمایند فالحی الحقیقی مالا یکون فیه ترکیب و قوام، حیات حقیقی از آن اون موجودی است که نه قوای او از یک دیگر جدا باشند و نه قوا از ذات جدا باشد، قوای او و صفات او عین هم و این صفات عین ذات باشد. حی حقیقی یک چنین موجودی است. اگر در جای دیگر برای موجودات دیگر اطلاق حیات می شود، از اون جهت که ادراک و فعلی است ادراک حیات هم می شود، اما از اونجا که علم و ادراک و قدرت اونها عین ذاتشون نیست، همونطوری که در بحث علم و قدرت معلوم شد که توحید در مقام علم که فقط علم از آن اوست، قدرت از آن اوست، پس بر مقام توحید در اسم شریف الحی هم این است که فالحی الحقیقی مالا یکون و فیه ترکیب و قوان، اگر یک موجودی در رو ترکیب را داشت و قوای او از هم جدا بودن، اونجا حیات برای او قرن حیات حقیقی نخواهد بود. فالحی الحقیقی مالا یکون فیه ترکیب و قوان وقد صح ان واجب الوجود بسیط الحقیقه احدی الذات و صفت فردانی القوت و القدرت. و این مطلب در مواقف قبلی تبیین شد که واجب الوجود بسیط الحقیقه است، که در بحث علم این بحث بسیط الحقیقه رو مبسوطاً داشتیم. چه اینکه وقد صح ان واجب الوجود احدی الذات و صفات است، صفات ذاتی و عین ذات اوست. چه اینکه وقد صح ان واجب الوجود فردانی القوه و القدرت است، اونجا هیچ گونه ترکیبی نیست، هیچ گونه جدایی نیست. چرا اینجوری است؟ برای اینکه و ان نفس تعقله للاشیاء نفس و صدورها عنه، نفس تعقلهی، همین که حق تعالی علم پیدا کرد به اشیا، این علم او منشأ صدور خواهد بود، نیازی به قصد زائد ندارد، نیازی به اراده متجدد ندارد. و ان نفس تعقلهی، منتها این تعقل بر اساس حکمت متعالی تعقل حق تعالی و علم حق تعالی حضوری است، چه اینکه حکمای مشا این رو علم را حصولی می دانستن. در حکمت متعالی چون علم باری تعالی به اشیا را حضوری می دانند، حق تعالی را فاعل به تجلی می خوانند و می فرمایند فاعلیت او به تجلی است. حکمای مشا که علم او را حصولی می دانند، ذات اقدس اله را فاعل بل عنایت می دانند. این فاعل به تجلی و فاعل بل عنایه بودن زیر سر این است که علم حق تعالی و اشیا را حضوری بدانند یا حصولی. چه این که حکمای اشراق هم این علم را حضوری می دانند، منتها فاعلیت حق تعالی را فاعلیت به رضا می دانند. و ان نفس تعقله للاشیاء نفس صدورها عنه و ان معنا واحدا بسیطا منه عقل للکل و منشأ للکل. معنای ان معنا واحدا بسیطا از حق تعالی این است که معنای بسیط الحقیق بودن این است که ذات اقدس اله عقل للکل، یعنی به کل شیء علیم است. و منشأ للکل یعنی ذات اقدس اله به کل شیء قدیر است. عقل للکل به کل شیء علیم و منشأ للکل به کل شیء قدیر است. فهو تعالی با این وجود احق و الیق باسم الحیات من جمیع الاحیاء، واجب تعالی به این کمال حقیقی یعنی وصف حیات از دیگر موجودات زنده احق و سزاوارتر است. فهو احق و الیق باسم الحیات من جمیع الاحیاء. کیفه؟ چگونه واجب تعالی از دیگر موجودات اولا بالحیات نباشد؟ از یک راه دیگری مطرح می کنند. او چگونه از موجودات دیگر اولا به حیات نباشد؟ کیف و هو حی و هو محی الاشیاء و معطی الوجود و هو محی الاشیاء و معطی الوجود و کمال الوجود. حق تعالی محی اشیاء است، همه اشیاء را او حیات داده است. اگر حیات منشأ علم و قدرت است، همانطوری که علم و قدرت را همه موجودات از حق تعالی دارند، پس او محی اشیاء است، همه موجودات را او حیات داده است. یعنی حیات همه موجودات زی حیات پرتوی از حیات اوست، تجلی حیات اوست، نه اینکه حیات اونها در عرض یا در طول حیات خداوند سبحان باشد. او معطی وجود است، کانه تامه رو تامین کرده، و کمال وجود است، یعنی معطی کمال وجود است که کانه ناقصه رو تامین کرده. حالا این کمال وجودی کل علم و القدره. خب پس بنابراین ذات اقدس اله که محی همه اشیاء و معطی وجود و کمالات وجودی است، لکل ذی وجود و علم و قدرت، یعنی اینکه قرآن فرمود و فوق کل ذی علم علیمون، همین طور است و فوق کل ذی وجود موجودون و کل فوق ذی قدرت قدیرون. این از یک راه دیگری که ایشون وارد شدن. اون که در این وعلم اونجا الان می فرماین در این یکی دو صفحه فرمایشات ابن سینا در الهیات شفا را بیان می کنن و نکته هایی در ذیل دارن که موکول می شود به جلسه آینده بس. به حول قوه الهی و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.